29 اردیبهشت 1405 در سفق سید محمد جواد شبیری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن على اعدائهم اجمعین من اللحن الى قیام یوم الدین. خب ما دو تا روایت رو در بحث اون مطرح کردیم، برای اینکه اگر مال زکری تلف شد، مالک بدون افراد و تفرید و اینها مالک ضامن نیست. یکی از این روایت ها از کتاب زید نرسی نقل شده. ما در مورد کتاب زید نرسی یک بحثی مطرح هست که از کجا می توانیم اعتبار نسخه اصول 16 که این روایت زید نرسی در او وارد شده رو اثبات بکنم. من حالا یک بحث یه مقداری کلی تر درباره بعضی نکات در مورد نحوه اثبات صحت انتساب کتب به مؤلفین رو میخوام اینجا مطرح کنم. ببینید، بعضی از بزرگان گاهی اوقات یک کتابی که دست صاحب مسائل بوده میخوان بگن که چون صاحب مسائل طریق به این کتاب داره، همین طریق برای اثبات اعتبار کتاب کافیه. ما در جای خودش این رو عرض کردیم که این طرقی که صاحب وسائل داره اجازه عام هست، نوعاً بر مبنای اجازه عام هست، اجازه عامی که مبنی بر مناوله یک نسخه خاصی نیست یا لااقل اختصاص نداره به موارد مناوله شده، و برای اثبات اعتبار نسخه این اجازه عام هیچ ارزشی نداره، بلکه این رو سابقا مفصل در موردش توضیحاتی دادیم، حالا هم به بعضی نکات در این زمینه اشاره خواهم کرد. ببینید، ما در واقع این بحثی که میخواییم مطرح کنیم در چند زمینه بحثاش مطرح هست. یک بحث این هست که الان یک کتاب به دست صاحب وسائل رسیده، مثل مسائل علی بن جعفر، اعتبار این نسخه کتاب مسائل علی بن جعفر رو چجوری میتوانیم احراز کنیم، یا کتاب اصول 16 رسیده دست مرحوم حاجی نوری، ما اعتبار این کتاب اصول 16 اون نسخه از این کتاب که در اختیار صاحب مستدرک مرحوم مهندس نوری بوده رو چجوری میتوانیم اثبات کنیم. این یک نمونه از این بحث. یه نمونه در لابلای فرمایشات فقهای ما احیانا نقلیاتی از کتب قدما هست. شهید اول احیانا از کتب قدما نقل میکنه، محقق حلی تو کتابهاش مثلا از کتب قدما نقلیاتی داره، از کتاب جامع بزنطی منقولاتی در کلام محقق حلی وارد شده، و اون هم یه نمونه. یک نمونه دیگه مرحوم ابن ادریس در خاتمه سرائر خودشون از کتاب‌های مختلفی نقلیاتی کردند، روایاتی رو برداشتند که به عنوان مستطرفات سرائر معروف شده، هم در سرائر چاپ شده هم به عنوان یک کتاب مستقل توسط آقای عبدهی مستقلن چاپ شده. خب این بحث مطرح است که آیا فرض کنید ایشون از یک کتاب مطلبی رو نقل کرده، اعتبار نقلیات ابن ادریس از کتاب فرض کنید محمد ابن علی ابن محبوب چیه؟ ایشون از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب مطالب رو نقل کرده، این چقدر اعتبار داره؟ این هم یه نمونه دیگه یه از این بحث. باز از این هم میتونیم عقب‌تر بریم، اون این هست که مرحوم شیخ طوسی تو تهذیب از کتاب‌های مختلفی مطالبی رو نقل کرده، از کتاب حسین ابن سعید مثلا نقل کرده، از کتاب علی ابن حسن ابن فضل مطلبی نقل کرده و این نقلیاتی که از این کتاب ها کرده این رو چگونه میتوانیم اثبات اعتبار نسخه از این کتاب ها رو بکنیم که نزد شیخ طوسی بوده؟ اینا من از اون قسمت اخیر شروع میکنم، چون بعضی نکات دیگه این قسمت اخیر اگر واضح بشه بعضی مطالب در مورد کتاب های بعدی هم تا حدودی واضح خواهد شد. ببینید بعضی ها در مورد اعتبار نسخه مثلا کتاب حسین ابن سعید که شیخ طوسی از اون نقل میکنه آمدن برای اثبات اعتبارش گفتن شیخ طوسی در فهرست خودش طریقی دارد به کتاب حسین ابن سعید، شیخ طوسی در فهرست خودش طریقی دارد به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب. این طریق رو مثلا حالا یا در مشرقی تهذیبین یا در فهرست شیخ طوسی این طریق وجود داره، ما بیاییم این طریق رو بررسی کنیم، اگر طریق صحیح بود روایت رو صحیح تلقی کنیم، اگر طریق صحیح نبود روایت رو صحیح تلقی نکنیم. ولی مشکل قضیه فرض کنیم در مورد کتاب محمد ابن علی ابن محبوب این هست که طریقی که در کتاب فهرست برای محمد ابن علی ابن محبوب ذکر شده این طریق میتواند بر مبنای اجازه عام باشه. ما این رو در بررسی طرق فهرست اصلا بررسی طرق و مشیخه ها به این مطلب اشاره کردیم که یکی از روش های خیلی مهم در نزد قدما این بوده که بر اساس یک اجازه عام غیر مبتنی بر مناوله روایات رو نقل میکردن. مرحوم شیخ طوسی مثلا در فهرستش تعبیر میکنه که اخبرنا به جمیع مثلا روایات محمد ابن علی ابن محبوب، یک طریقی این روایات رو نقل میکنه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرستش در مورد محمد ابن علی ابن محبوب اشعری قمی تعبیر میکنه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته و یه سری طرق رو ذکر میکنه، چهار تا طریق ذکر میکنه، یکی از طریق سه طریق حسین ابن عبید الله و ابن عبی جیدن احمد محمد ابن یحیی ان ابی هن محمد ابن علی ابن محبوب، بعد اخبرنا جماعتان عرب المفضلن ابن بطه و اخبرنا جماعتان محمد ابن علی ابن حسین عن ابیه و محمد ابن الحسن عن احمد ابن ادریس عن محمد ابن علی ابن محبوب. من حالا بحثم رو این طریق سوم متمرکز میکنم. ببینید، محمد ابن علی ابن محبوب اینجا آیا چی کار کرده؟ محمد ابن علی ابن محبوب یک اجازه عامی به احمد ابن ادریس داده، گفته احمد ابن ادریس رو حق داری از من جمعی کتب و روایات من رو نقل کنی، اما اینکه یک نسخه ای از هر کتابهاش به او منتقل کرده نه. روشن‌تر است که کتب هیک کلمه روایات هست، روایات یک عمومیتی داره که قابل انتقال به معنام اصلا نیست، به نحو تفصیلی قابل انتقال نیست. به طور عام میگه محمد ابن علی ابن محبوب احمد ابن ادریس میگه تو اگر برات ثابت شد که یک روایت روایت من هست، حق داری این رو از من نقل کنی. در واقع محمد ابن علی ابن محبوب شایستگی احمد ابن ادریس رو برای تشخیص اعتبار کتاب و نقل از کتاب با این اجازه تثبیت میکنه. این که این روایت روایت محمد ابن علی ابن محبوب هست و این که این کتاب کتاب محمد ابن علی ابن محبوب هست رو محمد ابن علی ابن محبوب تضمین نمیکنه، بلکه احمد ابن ادریس اگر میخواد نقل کنه از محمد ابن علی ابن محبوب، او هست که این اعتبار این کتاب رو باید احراز کنه. همچنین احمد ابن ادریس میاد یک اجازه عامی به شیخ صدو، به پدر شیخ صدو، ابیه و محمد ابن الحسن هست، به پدر شیخ صدوق و ابن ولید میده. این دو بزرگوار هم اجازه عام به شیخ صدوق دادن، شیخ صدوق هم اجازه عام به جماعت داده، جماعت هم اجازه عام به شیخ طوسی دادن. در واقع اون کسی که احراز اعتبار نسخ محمد ابن علی ابن محبوب رو میکنه شیخ طوسی هست، و این طرقی که اینجا هستن این طرق اجازه عام هستن. هر کسی شایستگی فردی شخص قبلیش رو فقط اثبات میکنه، هیچ چیز بیشتر از این از اینها استفاده نمیشه. خب حالا پس بنابراین جایی که شیخ طوسی اول سند محمد ابن علی ابن محبوب قرار داده، این که نسخه ای از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب که شیخ طوسی ازش نقل میکنه، این نسخه معتبری هست یا نیست، این نسخه اعتبارش بر چه اساسی ما میتوانیم؟ این طریق هیچ ربطی به اثبات اعتبار اون نسخه کتاب نیست. اینو کنم بگم طریق به عنوان هم نیست، بلکه باید یه تعبیرات وارد شده که این طرق طریق به عنوان کتب، نه ممکن حتی عنوان کتبش رو هم از این طریق ایشون برایش ثابت نشده باشه، از یه طریق دیگه ای ثابت شده باشه. این اجازه عام هست. این اجازه عام در واقع یک نوع اداء اجمالی روایات هست. وقتی من اجازه میدم روایت های خودم رو به راوی، که انه با همین اجازه به نحو اجمال همه روایتم رو منتقل کردم به راوی، یک نحو انتقال اینجوری هست. خب این انتقال اجمالی که با اجازه صورت میگیره هیچ نقشی در اعتبار این روایت اصلا نداره. خب پس ما چجوری اثبات میکنیم که شیخ طوسی در نقلش از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب از یک نسخه معتبری نقل کرده و واقعا این کتاب محمد ابن علی ابن محبوب بوده، کتاب معتبری بوده؟ اینا رو از کجا اثبات میکنیم؟ سه بیان اینجا وجود داره برای اثبات اعتبار اینها. یه بیان این هست که ما بگیم که اینها رو ما باید اطمینان کنیم و ما از نقل شیخ طوسی اطمینان میکنیم که نسخه‌ای که در اختیارشون بوده یک نسخه معتبری هست. یه بیان. یه بیان دیگه این هست که ما با توجه به این که ائمه معصومین علیهم السلام یه بیان دیگه این هست که شیخ طوسی در واقع داره شهادت میده به این که محمد بن علی بن محبوب این مطلب رو در کتابش آورده. شهادت شیخ طوسی حجیت تعبدیه داره، از باب ظن خاص. ادله شهادت حجیت شهادت شیخ طوسی رو در این مورد اثبات میکنه. یک بیان سومی هم هست، بحث انسداد صغیر هست. انسداد صغیر بر این پای استواره که خب ائمه معصومین دستور دادن که کتابت بشه، سیره متشرعه بر کتابت بوده و اعتبار کتابهای نقل شده، این اعتبار کتابهای نقل شده فقط مخصوص به زمان گذشته نیست، برای نسل‌های بعدی هم این کتابهای اعتبار داره. اگر بخواد بر مبنای اگر بخوایم یقین رو اعتبار ببخشیم، نمیتوانیم اون سیره متشرعی که اعتبار این روایات رو اثبات میکنه در یک دایره اوسعی اعتبار این روایات رو اثبات میکنه و این ازش استفاده میشه که اگر ادله شهادات رو شامل ندانیم و امر دائر مدار هم دائر مدار اطمینان باشه، خیلی وقتا این اطمینان حاصل نمیشه و ما سیره متشرعه در یک دایره اوسعی اعتبار کتاب ها رو اثبات میکنه. خود همین کاشف از این هست که زن رو شارع مقدس در اینجا معتبر کرده. یک زن خاص انسداد صغیر اینجا ها حاکم هست، کما اینکه مثلا در بحث قبله، در بحث اول وقت امثال این ها، مرحوم سید مرتضی که خبر واحد رو هم حجت نمیدونه ولی میگه در مورد قبله، در مورد اول وقت امثال این ها زن حجت هست. اونا بحثشون همین هست که اگه قرار باشه ادله زن حجت نباشه، این همه امر به نماز به سوی قبله شده در روستا، شهر، نمیدونم این ور اون ور، دایره وسیعی که امر به نماز به سوی قبله شده، امر نماز در وقت شده، در شرایط مختلفی که اینا وجود داره که خیلی از اینها اون احراز قبله به این آسانی امکان پذیر نیست، احساس احراز وقت به این آسانی امکان پذیر نیست. همین عمومی یعنی اطلاق داشتن ادله لزوم نماز به سوی قبله خواندن، لزوم نماز در وقت خواندن از یک طرف، و از یک طرف که عملاً اطمینان به قبله و وقت و اینها حاصل نمیشه، خود همین کاشف از این است که شارع مقدس در طرق احراز قبله و وقت یک نوع توسعه‌ای قائل شده و الا سنگ به سنگ بند نمیشه. و این بیان سوم به نظر ما میرسه که بیان در عمدتاً ما هم بیان از هر سه بیان اینها میتونیم به نحوی از آنها استفاده کنیم، ولی ما بیش از همه تکیه‌مون به مسلک شهادت هست. به نظر ما شیخ طوسی وقتی شهادت میده که این مطلب، این کتاب، کتاب عرض کنم حسین بن سعید هست، این میتواند معتبر باشه، ادله شهادت میگیره. توضیح خالق این که ببینید نسخ خطی کتاب های حسین بن سعید، این نسخ خطی اعتبار نسخه از طرق قریب به حفظ از اجازات، از بلاغها و سماعها و خطهای علما امثال اینها میتواند احراز شده باشد. همین الان مثلا ما خط علامه مجلسی رو میشناسیم، تاییدیه که علامه مجلسی در مورد مثلا کلمات چیز هست اونها قابل شناسایی هست. فاصله ما تا زمان علامه مجلسی الان حدود مثلا 1110 علامه مجلسی مرحوم شده، ما الان 1147 هستیم. فرض کنید علامه مجلسی مثلا زمانی که فرض کن 1150 شما 1050 در نظر بگیرید، بین 1050 در نزدیک 400 سال بین ما و علامه مجلسی فاصله هست. نزدیک 350 سال الی 400 سال این حدودش فاصله هست. با وجود 350 سال 400 سال ما خط علامه مجلسی کاملا قابل شناسایی هست و امثال اینها. یک سری طرق حسی یا قریب به حس برای شناسایی اعتبار نسخ وجود داره. این نکته رو من زمینه بکنم، ما میخواییم بگیم که طرق فهرست شیخ طوسی اون طرق برای اثبات صحت نسخ کارایی نداره، ولی نه اینکه شیخ طوسی همین جوری نسخ رو گرفته باشه. اونا نسخ بر اساس یک سند پنهانی منتقل می شده. اون سند پنهان در واقع خط کاتبان بوده که اینا می شناختن و اعتباری که علما نسبت به اعتبار نسخ خطی در حاشیه نسخ تایید می کردن که این نسخه معتبر هست امثال اینها. اونجور اسناد پنهانی که وجود داره، این که شیخ طوسی داره الان شهادت میده به اعتبار این کتاب حسین ابن سعید به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب، این در واقع بر پایه بر اعتماد به قرائن حسیه کابر، به قول تعبیرات میکنن کابرنن کابر میتونه باشه و اینها اعتبارات قابل استناد هست. اینه که به نظر میرسه که ما در مورد شیخ طوسی همین که اثبات بشه که این از کتاب داره شهادت میده که این از کتاب حسین بن سعید هست، داره شهادت میده از کتاب محمد بن علی بن محبوب هست، همین کافیه. همین بیان، این همین بیان در نقلهای مثلا ابن ادریس، نقل علامه محقق هلی، امثال اینها وجود داره و ما میتوانیم به این نقلها اعتماد کنیم بر اساس شهادتی که این علما دادن. البته در مورد یه سری از این علما بحثای خاص وجود داره که آیا این از جهت نحوه نقل آدم های دقیقی هستن. بحثای مثلا در مورد خصوص ابن ادریس وجود داره که من تو بحث کتاب اصولم به تناسباتی در مورد مشکلاتی که در نقلیات ابن ادریس هست نکاتی رو اونجا متذکر شدم و نتیجه گیری که کردم اون اینه که نقلیات ابن ادریس هرچند فی الجمله اعتبار داره، ولی نمیتوانیم اعتبار مطلق بش بدیم. یک نوع اعتبار متوسط برای نقلیات ابن ادریس ما قائل هستیم. حالا اون بحث خاصی که در مورد یک عالم وجود داره رو کار ندارم، ولی عرض کنم خدمت شما مثلا علامه محقق هلی نقلیاتی از کتاب جامعه بزنطی نقل میکنه که ظاهراً مراد از جامعه بزنطی که محقق هلی نقل میکنه همون کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی هست. خب اینها ما به نقل محقق از اون کتاب میتونیم اعتماد کنیم. یه نکته ای میخوام اینجا زمینه کنم، این نکات خاصی حالا در این بحث هست، انشاءالله اون رو در جلسه آینده بهش بیشتر خواهم پرداخت. اون نکته اینه که محقق حلی، یعنی ما در واقع حالا چه از باب ظن انسدادی، از باب انسداد بخواهیم مطلب رو دنبال کنیم، چه از باب شهادت بخواهیم مطلب رو دنبال کنیم، به نظر میرسه که اینها در بعد از فحص اینها اعتبار دارن. یعنی ما باید فحص کنیم که آیا محقق حلی مثلا در نقل هایی که از کتاب جامعه میکنه مشکل خاصی در این مورد ها دیده میشه یا دیده نمیشه. ما یک لزوم فحص رو در این موارد به نظر ما اغلاعاً اینها اعتبار داره، بدون فحص اینها اعتبار نداره. این بحث رو ملاحظه بفرمایید، ما انشاءالله در جلسات آینده یه مقدار بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.